آموزش و فرهنگ و اینا کاهش بدن و کم کنن. قدم اول تثبیت هست، قدم دوم به دلیل پشتگرمی که ما به دولت و به مجلس و به حمایت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و رئیس مجلس داریم، اینکه امکانات بیشتری، حمایت بیشتری از مردم بکنیم، خدمات بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم. امسال مهمترین کارمون اجرای پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود، اجرای نظام ارجاع خواهد بود، دسترسی بیشتر برای بیماران خاص و نقاط محروم خواهد بود تا بتونیم برای این مردم شریف که حالا هم دچار بالاخره یه مدار مشکلات اقتصادی، هم بالاخره این ضایعاتی مثل سیل و اینها هستیم، بتونیم برای این مردم شایسته بیشتر این خدمت رو ارائه کنیم.
سپاسگزارم از شما جوابی دکتر حجی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گفتگوی بنده رو شنیدید با دکتر ایرج حریشی، معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. همونطور که همکارم سرکار خانم رحیمی خدمت شما گفتند، امروز سه پروژه بزرگ شهری رو آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور افتتاح میکنند که صحبتاشون رو به صورت زنده با هم میشنه.
سلام که ماه میلاد اوست، طرح کمربند فضای سبز 1250 هکتاری رو افتتاح بفرمایید. علا برکت الله.
مبارک باشد بر مردم تهران ان شاء الله این پروژه ارزشمند. اما در ادامه با جناب آقای مهندس،
خب در خدمت شما خواهیم بود در یکی دیگر از بخش‌های برنامه خانه و خانواده. باسم اگر ارتباطمون با این مراسم برقرار بود، حتما خدمت شما به صورت مستقیم و زنده این مراسم رو تقدیم خواهیم کرد. 9:31 است. اینجا رادیو ایران.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
9:32 میریم سراغ برنامه. خواهش میکنم که این پوزش بنده رو بپذیرید. میریم سراغ پیامک ها و صحبت های شما عزیزان درباره موضوع برنامه خانه و خانواده که قرار شد با هم درباره این صحبت بکنیم که کدام عادت های خوب هستن که به عنوان یک عادت مثبت در خانواده باعث ایجاد سلامت بیشتر برای ما شده.
منظورتون عادت غذایی و رژیم های غذایی باشه که خب به طب من برای خانوادم رژیم کم نمک، کم چربی، تحرک رو برنامه ریزی کردم و از نظر عادات روحی و عادات دیگه کتاب خونی. یعنی بسیار خانواده من، یعنی همسرم و دو تا دخترم و خودم وابسته به کتاب خوندن هستیم و زمان زیادی رو در منزل به کتاب خونی سپری می‌کنیم. بهترین نتیجه هم هست که تا حالا گرفتیم. با تشکر طباطبایی هست.
من و همسر و دو فرزندم اهل ورزش هستیم، همینطور مشوق تمام فامیل هم هستیم. پدر همسر من که 75 سال سن داره با ورزش کردن لرزش دستش رو درمان کرد. این امر به سلامت خانواده بسیار کمک کرده. 912-548.
از یه نقدار سعی کردم توی بحث فرسودا و این بلایی که عبدالانی دارن که کنسجات یه نقدار مدیریت بیشتری داشته باشن که حالا هم سلامت خودم هم خانواده مدیریت کردم، کمش کردم نسبت به گذشته، خیلی کمتر شده این مصرف و یه نقدار هم تو حالا بازخوردهایی که دارم میبینم هم تو خودم هم خانواده خیلی بهتر.
موسیقی
991-755 گفتن ما 9 ساله که شام رو سبک میخوریم. دوست دیگری خاتون آبادی گفتن که بهترین عادت برای ما ورزش و مدیریت در زندگی.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. بهترین عادت که میتونه برای سلامتی مفید باشه ورزشه. من الان 36 سالمه، به جرئت میتونم بگم و به جرئت میتونم بگم اگر شما ظاهر من نگاه کنید بیشتر از 25 سال به من نمیخوره. چرا؟ چون از 18-19 سالگی ورزش حرفه‌ای بدنسازی رو انجام دادم. حالا نه تنها یک رشته خاص، منظورم یک ورزش حرفه‌ای به صورت سالم و دوری از هر نوع مواد مخربی که میتونه به بدن آسیب برسونه. من پسرم 9 سالشه، وقتی که با پسرم میرم باشگاه تمرین میکنم قطع به یقین و به جرئت میگم که همه فکر میکنن که پسر من برادر منه و میگم بهت نمیخوره که انقدر جوان مونده باشه. راز این موفقیت فقط ورزش حرفه‌ای سالمه. بهزاد محبی آرا هستم، ارادتمند شما.
سلام، از طرف همسرم رعایت پخت و پز کمچرب، غذای سبک و حذف نمک و نوشابه سر سفره و البته پیاده روی جمعی از نکته هایی است که خدمت شما شنوندگان برنامه خانواده میگم که باعث سلامت خانواده ما شده. 915-726. خب اجازه بدید بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه‌مون که همکارم خانم نجفی گفتگوی داشتن با دکتر منصور رضایی، استاد دانشگاه و متخصص تغذیه. اجازه بدید که این بخش از برنامه رو با هم دنبال بکنیم و برسیم به بخش‌های بعدی.
به نام خدا. سلام، در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده میزبان آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. موضوع این گفتگو بایدها و نبایدهای گیاهخواریه. آقای دکتر سلام.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. درباره انواع گیاهخواری برامون بفرمایید و اینکه اصلا فواید گیاهخواری چیه؟
میشه گفت دعوت به بحث گیاهخواری اونجا پایه علمی پیدا کرد که متوجه شدن بسیاری از بیماری‌های مزمن، از جمله بیماری قلب و عروق و فشار خون، به ما بیماری روز هست، ارتباط تنگاتنگی با چربی‌های خاص موجود در غذاهای حیوانی داشت. توجه به گیاهخواری بیشتر شد، اصطلاحاً میگم ویژیتریان یا گیاهخواری بیشتر شد، ولی خب همون گیاهخواری هم انواع و اقسام داره. در واقع نقطه مقابل غذای حیوانی که حالا میتونه لبنیات و تخم مرغ و گوشت ها باشه، نقطه مقابل میشه غذای گیاهی که شامل حالا میوه ها هست، سبزی هست، غلات هست، حبوبات هست، آجیل ها. در واقع از بهترین منابع غذای گیاهی هستن که یه سری حالا نواقصی داره، ولی خب در کل دیده شده افرادی که در واقع بیشترین حجم از کالری دریافتشون از گروه غذای گیاهی باشه، غذای گیاهی در واقع مصداق بارز از منابع مایعات و فیبر هست. فیبر مایعات که در واقع میشه برای ترکیبات، برای رفع یبوست که خودش در واقع مثل چاقی ام المرض حساب میشه. دیدن که افرادی که غذای گیاهی مصرف میکنن غالبا سالمتر هستن، ولی خب نواقص خاص خودشو داره.
درباره انواع گیاهخواری برامون بفرمایید.
انواع گیاهخواری که یه سری هستن که فقط ویژیتن محض هستن، فقط صرفا مواد غذای گیاهی مصرف میکنن و هیچ منبع حیوانی ندارن. برخی هستن نه، لاکتو ویژیتریان هستن. لاکتو ویژیتریان گروه هستن که
من پوزش میخوام از شما هموطنان ارجمند. اجازه بدید ادامه صحبت های رئیس محترم جمهور رو در افتتاح همزمان سه پروژه بزرگ در شهر تهران بشنوید. محمد
و علی آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. ماه پربرکت شعبان و پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار خوشحالم که امروز سه پروژه افتتاح شد که دو پروژه آن در قدم اول مربوط میشه به مسئله محیط زیست. خب در آغاز انقلاب یکی از مباحثی که شاید الان برای مردم باور کردنی نباشه، بحث این بود که آیا متروی تهران که طراحی شده بود اساسش قبل از انقلاب باید اجرا شود و یا نه. سخن از این که این پروژه مربوط میشه به مردم تهران و نه مردم کشور و بنابراین از بودجه عمومی چیزی نباید پرداخت شود. سخن از این که مترو یک پروژه لوکس و ما به جای این پروژه نیاز داریم که اتوبوس رو برای مردم تهران تهیه کنیم. و سخن از این بود که این پروژه ما رو وابسته میکنه و با خودکفایی و استقلال ما منافات داره. نه نیازی هست و نه فرصتی هست که من بگم چگونه افرادی با این پروژه مخالف بودن. شاید شما تعجب کنید، افرادی که معروف بودن به افراد روشنفکر و تحصیل کرده، اونها مخالف بودن با پروژه مترو. نه اینکه شما فکر کنید افراد خاصی که اطلاعات کافی از این گونه مسائل نداشتن. به هر حال مجلس اول با همین دعواها گذشت و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که اصرار داشت که این پروژه اجرایی و عملیاتی بشه به خاطر مخالفت‌های شدید در درون مجلس و بیرون مجلس این طرح باقی ماند. اما در مجلس دوم که ترکیب نمایندگان تهران کامل تغییر کرده بود و شرایط مناسب شده بود، در همون اوائل مجلس دوم در همون سال 63 که نمایندگان تهران چند هفته یک بار برای تهران جلسه داشتن و خب ریاست اون جلسه هم به عهده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود، بحث مترو مطرح شد و به حمدالله بعد از یکی دو جلسه بعد در اون جلسه به تصویب رسید که متروی تهران اجرا بشه و عمل بشه. و از طرف نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس دوم در اون جلسه بنده و آقای دوری نجف آبادی مسئول متروی تهران شدیم که از طرف نمایندگان تهران مسئله مترو رو ما دنبال کنیم. و خب می آمدیم یه قسمت کمی که مترو اجرا شده بود بازدید کردیم، نقشه ها رو می دیدیم، با مهندسین صحبت می کردیم، به جلسه گزارش می دادیم و الحمدلله ما امروز شاهد یک تحول بسیار مثبت برای محیط زیست تهران، برای حمل و نقل سریع و به سلامت و همچنین حمل و نقل امن و با مصرف کم انرژی با متروی تهران که الحمدلله خط 6 اون هم امروز آغاز به کار کرد و افتتاح شد و شروع شد و در نهایت این خط با توسعه‌ای که به سمت جنوب در نهایت خواهد داشت یک طرح توسعه و طرح متروی 38 کیلومتری خواهد شد. حالا فعلا 32 کیلومتر اونها هم بهش اضافه میشه 38 کیلومتر و یکی از طولانی ترین خط متروی تهران و یا به قول عزیزی که الان گزارش میکردن میگفتن طولانی ترین خط متروی منطقه. حالا به هر حال یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مهم توسعه کشور هست و ما امروز شاهدیم و می‌بینیم در همین ایام نوروز که هم ما با رحمت خداوند مواجه بودیم و هم با رنج و سختی بندگان خداوند مواجه بودیم، دیدیم که طرح‌های توسعه جان هزاران نفر رو نجات داد. شما ببینید اگر سدهای خوزستان نبود، که باز هم در بحث سد ما مرهون تلاش‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم که بیشترین تلاش رو بعد از جنگ برای توسعه کشور و از جمله سدها داشت، شما ببینید اگر در خوزستان، حالا سد دز یک سد قدیمی است، اگر سد کرخه نبود، سد گتوان نبود، سد کارونها نبود، شهید عباسپور نبود، امروز استان خوزستان چه وضعی پیدا میکرد؟ اون شبهایی که در شبهای بارانی 12 فروردین 8500 متر سیلاب در ثانیه وارد کرخه می شد. خب اگر این سد کرخه نبود، همه این 8500 تا تازه در مسیر کرخه، مسیرهای دیگر هم بود، چی می شد وضع خوزستان؟ شهرهای مختلف، شهرهای غربی خوزستان، شرقی خوزستان، مرکزی خوزستان، بسیاری از طرح‌ها هست که ما وقتی راجع به او قضاوت می‌کنیم باید یه مقدار بلند مدت‌تر بهش نگاه کنیم. من امیدوارم سیل فروردین امسال باعث یک تحول بسیار مثبت برای آزادسازی مسیل رودخانه ها باشیم. سیل جایی جاری نمیشه، سیل در مسیل خودش میاد. وقتی ما مسیل رو غصب میکنیم، وقتی رودخانه یا خانه رود را ما خراب میکنیم، سیل و رود هم در یک روزی خانه ما را خراب میکنه. به هر حال الان یک فرصتی هست که ما برگردیم و به حقوق طبیعت بپردازیم. همه این اطراف تهران که امروز جنگل کاری میشه و انشالله امیدواریم ادامه پیدا بکنه، یک عامل بزرگ برای تثبیت زمینه، تثبیت خاکه. ظاهرش زیبایی است. اولا این جنگل کاری ها باعث میشه که جلو توسعه بیرویه تهران رو بگیریم. تهران باید محاصره بشه توسط جنگل در اطراف، جلو توسعهش رو بگیریم. ثانیاً باعث فضای مناسب و محیط زیست میشه. ثالثاً در موقع بارندگی شدید جنگل ها و مراتع هستند که مانع از شکلگیری سیلاب های مخرب میشن. پس این برای حفظ مردمه، برای حفظ جان مردمه. و من موردی رو با آقای شهردار چند ماه پیش اشاره کردم نسبت به یک واحد مسکونی که البته چند تا واحد مسکونی است، وسط رودخانه ساخته شده، در همین دورور تهران. و واقعا آدم تعجب میکنه کی مجوز داد، چجوری مجوز داد، چند با چند با چه مقدار پول، هرچه اگر خدای ناکرده اون دستگاه فاسد پول گرفته باشه، خطر بزرگی را برای جان مردم تهران خریده. اینجا دیگه بحث پول نیست، بحث معاوضه جان مردم با پول کثیفه. و امیدواریم شهرداری تهران سال 98 را سال آزادسازی طبیعت تهران و همه استانها انشاءالله، استانداران محترم، شهرداران محترم، و این یک وظیفه بزرگ برای همه ما هست، مخصوصا با این هشداری که سیل فروردین به ما داد. صدای رسای طبیعت بود، طبیعت با صدای رسا فریاد زد مردم دست از ظلم من بردارید، به من ظلم نکنید که ظلم خواهید شد. خب ما وقتی به لایروبی رودخانه ها نمی رسیم، به موانع نمی رسیم، پل رو می خواهیم ارزون تمام کنیم. خب بله، با یک نظر کوتاه مدت ممکنه یک دهانه پل خیلی عریض توجیه نداشته باشه، بگیم اینجا مگه چقدر آب بیاد. ما در مناطق کویری شاهد هستیم که پلها معمولا توجیه نداره برای کسی که اهل اون منطقه نباشه، چون در 9 ماه سال 10 ماه سال اصلا آبی وجود نداره، اونجا خشکه. اما ناگهان یک سیل بنیانکنی میاد که اگر اون پلها نباشه و اون مسیلها نباشه، نه تنها جاده ها از بین میره که مناطق مسکونی مردم از بین میره. خب این یک قدم بسیار مهمی است که امسال همه باید برداریم. در زمینه مترو آقای مهندس هاشمی البته اشاره کردند، بیشتر مخاطب صحبتشون شاید دولت و بنده بودم که باید بیشتر به مترو کمک کنیم. این سخن درسته، یک سرمایه گذاری بسیار بزرگی در مترو انجام شده، منتها این سرمایه گذاری یه مقدار زیادی کمی است و باید تبدیل بشه به کیفی. تونل رو ما زدیم، شاید بعضی جاها ریل هم مستقر شده، اما بقیه کارها همزمان صورت نگرفته. حالا اینکه اساساً این ناهمزمانی درست یا درست نیست فعلا ما واردش نمیشیم، چون معمولا دستگاه های اجرایی همینجوری با آدم تحمیل میکنن، یه طرحی رو نصفش اجرا میکنن میگن بیا، اگر اجرا نکنیم این سرمایه ها معطل مونده، اگر اجرا بکنیم، معمولا پول نیست، بودجه نیست، امکانات نیست. اما در این حال حتما ما جلسه میذاریم برای مترو تهران و من فکر میکنم راه حل داریم انشالله برای توسعه مترو تهران. این برای مردم ضروری است برای جلوگیری از شدت انرژی ضروری است. حالا در یک گزارشی من دیدم که هر فردی که از مترو استفاده میکنه به طور متوسط حدود 0.5 لیتر سوخت، البته اون 0.6 نوشته بود، از نیم هم یه خورده بیشتر میشه، به اندازه 0.5 لیتر صرفه‌جویی میشه. حالا اگر این گزارش دقیقی باشه، خب یک صرفه‌جویی بسیار خوبی میشه در سوختی که حالا فعلا در کشور ما متاسفانه این سوخت تقریبا مجانی در اختیار گذاشته میشه و در یه چارچوبی هم مصرف نمیشه، هم آلوده میکنه هوا رو و هم یک ثروت بزرگ ملی با ثمن بخس از دست ما میره و هم موجب فساد و قاچاق میشه. همه این قاچاقایی که شما میبینید، قاچاق گازوئیل یا بنزین تو استانهای مرزی ما میشه، به خاطر تفاوت قیمتی است که نه امروز، این تفاوت قیمت 2 سال پیشم بود، 5 سال پیشم بود. من یه وقتی گفتم این تفاوت قیمت باعث قاچاق میشه، یه آقایی گفته بود خب دلار گرون شده به خاطر این. نه، وقتی هم که دلار ارزون بود بازم قاچاق میشد. در دلاری که قیمتش 8000 تومان نباشه، حالا مثلا اگه شرایط ما تحریم نبود، شرایط عادی بود، امسال قاعدتا دلار حدود 6000 تومان بود به طور طبیعی اگه ما می آمدیم. اصلا فرض کنید دلار 6000 تومان باشه، بر همون مبنا شما حساب کنید، سوخت ما باز هم نسبت به کشورهای همسایه ما قابل مقایسه نیست، باز هم قاچاق میشه. پس بنابراین هم برای جلوگیری از قاچاق، هم فساد ما، و هم برای کاهش این انرژی که ما به جای اینکه این همه انرژی رو مصرف کنیم باید صادر کنیم. اینکه ما در ایام عید بیش از 100 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف کردیم و به طور عادی تقریبا بالای 70 میلیون تا 80 میلیون لیتر بنزین ما داریم مصرف میکنیم، خب میشه نیمی از این بنزین صادر بشه و از صادرات اون همه مردم استفاده کنن. بنابراین این خسارتی است که به ثروت ملی و برای همه مردم خواهد بود و مترو میتونه هم برای راحتی مردم و هم برای جلوگیری از مصرف بیرویه و هم برای رفاه مردم، هم برای محیط زیست. حالا این نکته رو من بگم، شاید ایرانی هایی که چون راجع به انقلاب ظلم زیاد میشه، به هر حال حرفایی که گفته میشه برخیش واقعا نادرسته، نارواست. همین جنگل کاری که در تهران شده، حالا ما مقایسه کنیم اگر انقلاب نبود چه میشد، یعنی همین جنگل کاری رو داشتیم یا نداشتیم. سدهایی که ما امروز داریم مقایسه کنیم با سدهای قبل از انقلاب، توان نیرو و برقمون رو مقایسه کنیم با قبل انقلاب. حالا یکی از مسائلی که آدم تو کشورهای دیگه میرفت میدید و افسوس میخورد که چرا در تهران نیست، در ایران نیست، همین مترو بود. مترو و قطار زیرزمینی وسیله‌ای بود که بشر برای رفاه حال خودش انتخاب کرد. یه جایی بشر رسید دید زمین و دریا برای نقل و انتقال کافی نیست، ناچار شد از هوا استفاده کنه. خب هواپیماها، پروازها، بالگردها همه بر این مبنا بود که برای حمل و نقل از فضا استفاده کنیم. بعد دید که فضا هم کافی نیست، باید بره در عمق زمین و از عمق زمین استفاده کنه برای رفت و آمد. خب این مثلا حدود 150-200 سال پیش این کار در دنیا شروع شد و قبل از انقلاب 40 سال پیش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که ما می رفتیم می دیدیم همه جا متروست و آدم احساس می کرد چرا در تهران نیست. امروز این 7 خط مترو در واقع یک کمبود رو در این شهر بزرگی که مرکز کشور هست به حمد الله جبران کرد و به حول و قوه الهی انشاءالله با کمک دولت این مسیر ادامه پیدا میکنه برای رفاه حال مردم. و نکته دیگری که میخوام روش تأکید کنم که جزء افتتاح‌های امروز بود، مسئله مسکن هست. مسئله مسکن در بافت فرسوده یک ضرورت برای ما. ببینید سیل پیامش اینه، بافت فرسوده باید عوض شد.